ساعت 28 شب در تهران از رادیو فردا با شما هستیم. فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران از مقامهای ترکیه خواست محمد مساعد را به ایران باز نگردانند. مولود حاجی‌زاده روزنامه نگار اعلام کرد قوه قضاییه در صدد اجرای حکم زندان برای اوست. مسئولان زندان اوین از اعزام رضا خندان مهابادی عضو کانون نویسندگان ایران به بیمارستان جلوگیری کردند. به شما شنونده رادیو فردا سلام عرض می کنم. امیر پوریا هستم و در این بخش خبری غروب روز سه شنبه 30 دی 99 با شما هستم. تصادفاً هر سه خبر اول ما به وضعیت زندانیان یا بازداشت شدگان سیاسی در ایران مربوطه. فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران از مقامهای ترکیه خواست محمد مساعد روزنامه نگار را به ایران باز نگردانند. این فدراسیون همچنین خواستار فراهم آوردن شرایط حفاظت اضطراری از آقای مساعد شد. رضا معینی مسئول دفتر ایران و افغانستان در سازمان گزارشگران بدون مرز درباره وضعیت آقای محمد مساعد به رادیو فردا چنین گفته:
ایشون در نزدیکی های مرز در ترکیه بازداشت شدند، در خاک ترکیه، و متاسفانه به دلیل سرمای شدید شب دچار مشکلاتی بودند، به بیمارستان برده شدند و سپس همراه با مامورین پلیس باید به اون محلی که برای این گونه پناهجویان هست برده می شدن. واقعیت اینه که وقتی که میگیم استرداد یا دیپورت این گونه صحبت می کنیم، این گونه نیست که یک مأمور مرزی تصمیم بگیره کسی رو بفرسته آن سوی مرز. پیش میاد ولی خیلی کمه. در این رابطه دادگاه باید تصمیم بگیره.
محمد مساعد به دلیل گزارش‌هایش درباره مفاسد اقتصادی، اعتراض‌های آبان 98 و انتقاد از عملکرد دولت در قبال کرونا دست کم دو بار بازداشت شد و به تحمل 4 سال و 9 ماه حبس، 2 سال ممنوعیت از کار خبرنگاری و توقیف لوازم ارتباطی محکوم شده است. او جوایز معتبری از سوی کمیته بین المللی حفاظت از روزنامه نگاران و همچنین جایزه آزادی بیان دویچه وله آلمان را دریافت کرده. مولود حاجی‌زاده روزنامه‌نگار نیز اعلام کرد قوه قضاییه در صدد اجرای حکم زندان برای اوست. خانم حاجی‌زاده در حساب توییتر خود نوشت: به دلیل پرسش درباره کشته شدگان اعتراضات آبان 98 به تحمل 1 سال حبس و به دلیل پرسش درباره دلیل شلیک به هواپیمای اوکراینی به پرداخت جزای نقدی محکوم شده است. این روزنامه‌نگار ایرانی همچنین میگوید بنابر بخشی از حکم صادره، او به مدت 3 ماه برای کار اجباری به آسایشگاه اعصاب و روان فرستاده، مجبور به رونویسی چند کتاب و همچنین تحمل چندین دور بازجویی شده است. مولود حاجی‌زاده در توییت خود اشاره کرده که در حدود 2 سال گذشته امکان کار کردن هم نداشته. کانون نویسندگان ایران اعلام کرد مسئولان زندان اوین از اعزام رضا خندان مهابادی عضو هیئت دبیران این کانون به بیمارستان جلوگیری کردند. طبق این گزارش آقای خندان که از بیماری فشار خون، کوچک بودن حجم ریه و آرتروز گردن رنج می‌برد، قرار بود این هفته برای پیگیری درمان خود به بیمارستان اعزام شود، اما به دلیل مخالفت مسئولان اوین با درخواستش برای پوشیدن لباس معمولی اعزام نشد. کانون نویسندگان ایران چنین مانع تراشی هایی را خلاف موازین حقوق بشر، بازی کردن با جان و سلامت زندانی و افزودن بر بار رنج و نگرانی خانواده رضا خندان مهابادی دانست. نمایندگان مجلس روز سه‌شنبه 2 بار به محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی کارت زرد دادند. این 2 کارت زرد پس از پاسخگویی ظریف در کمیسیون امنیت ملی مجلس و قانع نشدن 2 نماینده مطرح کننده پرسش‌ها به او داده شد. در یکی از پرسش‌ها آمده بود که محمد جواد ظریف 3 هفته پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران، برای مذاکره با آمریکا تلاش کرده است. وزیر امور خارجه با اشاره به گفته‌هایش در مصاحبه با یک نشریه آلمانی چنین گفت:
ایالات متحده آسیب عظیمی به مردم ایران وارد کرده است. روزی فرا خواهد رسید که آنها باید بابت آن آسیب خسارت بدهند. ما صبر زیادی داریم. این پاسخیه که من در اونجا دادم. اگر بخواید من سخنرانی حضرت آقا رو میخونم که چند روز قبلش فرمودن اگر توبه کنه و تعهداتش رو انجام بده میتونه برگرده 5+1 در قالب 5+1 مذاکره کنه. اخیراً هم آقا دوباره این رو فرمودن.
پرسش دیگر در مجلس شورای اسلامی هم درباره فعالیت‌های وزارت خارجه در حوزه دیپلماسی اقتصادی بود که پاسخ محمد جواد ظریف از سوی نمایندگان قانع کننده اعلام نشد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دوره اخیر بیشتر از طیف منتقد دیپلماسی و تعامل با کشورهای غربی هستند و در همین امتداد هم از جمله قانونی برای محدود کردن تعهدات ایران در و برجام تصویب کرده‌اند. نیروی زمینی ارتش ایران روز سه‌شنبه مرحله اول رزمایشی موسوم به اقتدار 99 را در سواحل مکران در دریای عمان آغاز کرد. این رزمایش در ادامه مانورهای نظامی جمهوری اسلامی بعد از افزایش تنش‌ها بر سر برنامه اتمی‌اش و کارزار فشار حداکثری آمریکا علیه ایران انجام می‌شود. همکارمان رضا جمالی در این زمینه گزارش می‌دهد.
نیروی زمینی ارتش ایران روز سه‌شنبه از آغاز رزمایش تازه‌ای با نام اقتدار 99 در سواحل مکران در دریای عمان خبر داد. این رزمایش در ادامه مانورهای نظامی جمهوری اسلامی پس از افزایش تنش‌ها بر سر برنامه اتمی‌اش و کارزار فشار حداکثری واشنگتن علیه تهران انجام می‌شود. آنطور که ارتش ایران اعلام کرده، مانور تازه این نیروی نظامی یک رزمایش تهاجمی بوده است. بر اساس این گزارش، یگانهای تکاوری و چترباز در این رزمایش سالیانه ارتش حضور داشتند. علاوه بر آن، جنگنده‌ها، بالگردها و یگانهای ترابری ارتش هم در این مانور شرکت کردند. نیروهای مسلح ایران طی 20 روز گذشته بیش از 10 مورد رزمایش‌های مختلف عملیاتی در زمین، دریا، پدافند، حوزه پهپادی و همچنین موشکی برگزار کردند. آخرین مورد آن رزمایش پیامبر اعظم سپاه پاسداران بود که در جریان آن از موشک‌های بالستیک با برد 1800 کیلومتر استفاده شد و گفته شد که اهدافی در شمال اقیانوس هند با این نوع موشک‌ها هدف قرار گرفتند. آمریکا، اتحادیه اروپا و شماری از کشورهای عرب منطقه خلیج فارس ضمن ابراز نگرانی از برنامه موشکی ایران خواستار توقف این فعالیت‌ها شدند. آنها تأکید دارند که برنامه موشکی ایران عامل بی‌ثباتی در منطقه است. آمریکا همچنین معتقد است که آزمایش موشک‌های بالستیک ایران نقض قطعنامه شورای امنیت است، اما ایران این موضوع را رد می‌کند. در همین حال، دو روز پیش از رزمایش تازه نیروی زمینی ارتش ایران، بمب‌افکن‌های B-52 آمریکا با عبور از حریم هوایی اسرائیل به گشت‌زنی در خلیج فارس پرداخته بودند. بنابر گزارش منابع اسرائیلی در روزهای گذشته نیز چند بمب‌افکن F-16 آمریکایی این دو بمب‌افکن استراتژیک را که قادر به حمل بمب هسته‌ای است به سمت خلیج فارس همراهی کرده بودند. بر پایه همین گزارش، این پنجمین بار طی ماه‌های گذشته است که جنگنده‌های آمریکایی از حریم هوایی اسرائیل عبور کرده و راهی خلیج فارس می‌شوند. رزمایش‌های تازه نظامی ارتش ایران در سواحل دریای عمان در حالی برگزار می‌شود که در آخرین هفته ریاست جمهوری دونالد ترامپ تنش میان ایران و آمریکا تشدید شده است. در همین زمینه خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی آورده که ایران به تازگی شمار مانورهای نظامی‌اش را به عنوان بخشی از فشار بر جو بایدن افزایش داده است. دوره ریاست جمهوری آقای بایدن از روز چهارشنبه هفته جاری آغاز می شود.
گزارش رضا جمالی بود درباره مانوری که ایران در دریای عمان آغاز کرده. ساعت 8:09 سه‌شنبه 30 دی 99 هست و شما با رادیو فردا هستید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
مسکو از اسرائیل خواسته به جای بمباران اهدافی که در سوریه برای خود تهدیدآمیز می‌داند، خنثا کردن این تهدیدهای احتمالی را به روسیه بسپارد. وزیر خارجه روسیه تأکید کرد سوریه نباید به میدان درگیری ایران و اسرائیل تبدیل شود. گزارش همکارمان آنا رایسکایا.
به گفته وزیر خارجه روسیه، مسکو صراحتاً به آمریکا و اسرائیل هشدار داده حمله علیه تأسیسات در سوریه غیر قابل قبول است. سرگی لاوروف گفت نمیتوانیم نیروهای آمریکایی را از سوریه بیرون کنیم و یبانها بجنگیم، اما به گفته وی در چارچوب مکانیزم جلوگیری از تصادم نخواسته میکوشیم آنها را به رعایت برخی اصول و قواعد ترغیب کنیم. وزیر خارجه روسیه در ادامه گفت مسکو از اسرائیل نیز همواره خواسته از نقض تمامیت ارضی سوریه و لبنان خودداری کند. سرگی لاوروف دوشنبه در نشست مطبوعاتی که به جمع‌بندی نتایج دیپلماسی روسیه در طول سال گذشته میلادی اختصاص یافت گفت:
ما روسیه абсолютно не хотим, чтобы сирийская территория использовалась.
روسیه مطلقاً نمی‌خواهد از خاک سوریه برای تهدید اسرائیل یا همان گونه که برخی می‌کوشند به عنوان صحنه رویارویی ایران و اسرائیل استفاده شود. به همین دلیل از همتایان اسرائیلی خواسته ایم چنانچه اطلاع دارند در بخشی از قلمرو سوریه تهدید برای امنیتشان وجود دارد، فوراً این اطلاعات را به ما ارائه دهند تا تمام تدابیر لازم برای خونسا کردن این تهدیدها را به کار گیریم.
تقاضای وزیر خارجه روسیه از اسرائیل برای پایان بمباران اهدافی در سوریه و واگذاری خونسازی تهدیدهای احتمال امنیتی برای اسرائیل به روسیه در حال بیان شد که از زمان آغاز جنگ سوریه اسرائیل صدها حمله به خاک سوریه برای آنچه تضعیف نیروهای ایرانی و حزب الله عنوان شده انجام داده. به گزارش اسوسییتد پرس، تنها طی یک ماه گذشته اسرائیل دست کم 4 بار به اهداف متعلق به ایران در سوریه حملات گسترده داشته. ایگر سوبوتین، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است وجود نیروهای ایرانی در سوریه نه تنها برای اسرائیل بلکه برای روسیه نیز مشکل ساز شده.
مقابله با ایران ضمن حفظ روابط مثبت با روسیه دردسرسازترین چالش اسرائیل است. برای روسیه هم تنش‌های روزافزون بین ایران و اسرائیل به شدت نگران کننده شده. در ابتدای مداخله نظامی در این بحران، روسیه مطمئن بود که در سوریه از قدرت مطلق برخوردار خواهد بود و با اتکا به این موقعیت میتواند مسائل خود را با آمریکا حل کند. اما این طرح با شکست مطلق روبرو شد و در عوض تمام مشکلات سوریه برای روسیه باقی ماند. وزیر خارجه روسیه اذعان کرد که مسکو نمیتواند نیروهای آمریکایی را از خاک سوریه بیرون کند، اما از آن مهمتر مسکو نمیتواند نیروهای ایرانی را مجبور به ترک سوریه کند و دولت اسد از این شرایط استفاده میکند تا به نوبت از روسیه و ایران امتیاز بگیرد. کرملین دیر متوجه شد مهمترین هدف تهران تحکیم موقعیت خود در سوریه برای مقابله با اسرائیل است، در حالی که حمایت از بشار اسد و یا ایجاد دالانی برای مسلح کردن حزب الله اهداف تاکتیکی است. برای اینکه مسکو تهران را از تحقق این هدف باز دارد، یا باید با ایران بجنگد و یا به تلاش‌های بین‌المللی برای مقابله با سیاست‌های منطقه‌ای تهران بپیوندد. کرملین تا اینجا توانسته یکی به نعل و یکی به میخ بزند تا بی‌طرفی خود را در جدال میان ایران و اسرائیل حفظ کند، اما از این راه مشکلات صرفاً انباشته شده و با ادامه این رویکرد راه حلی پیدا نخواهد شد.
روسیه و ایران متحدان بشار اسد در سوریه هستند، اما روسیه و اسرائیل از 5 سال پیش خط ارتباطی برای جلوگیری از تصادم نخواسته برقرار کردند و طی این مدت روسیه عمدتاً به حملات اسرائیل علیه ایران در سوریه چشم بسته، هرچند همواره این حملات را غیرقانونی خوانده. به تازگی آناتولی ویکتورف، سفیر روسیه در اسرائیل، به روزنامه جروسالم پست گفت اسرائیل بیشتر عامل بی‌ثباتی در خاورمیانه است تا ایران، زیرا به گفته وی دائما حقوق بین الملل را زیر پا می‌گذارد. روسیه بارها تأکید کرده نگرانی‌های امنیتی اسرائیل را درک می‌کند، اما دیدگاه‌های دو کشور درباره نقش ایران در سوریه یکسان نیست. مسکو بر آن است که بدون در نظر گرفتن منافع تهران درخواست خروج نیروهایش از سوریه واقع بینانه نیست. ایران همواره گفته حضور مستشاریش در سوریه ربطی به کشورهای ثالث ندارد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
و با این گزارش بخش خبری ما در این ساعت به پایان میرسه. گزارش ها و تحلیل های بیشتر رو میتونید در سایت ما به نشانی radiofarda.com مطالعه کنید.